بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. قرار است نوعی تجربه خوانی از یک دهه مسئله محوری دفتر تبلیغات باشد و انتقال این تجربه به نهاد شریف و مهم و معتبر شورای عالی انقلاب فرهنگی. من یک بازگشتی دارم به تاریخچه مدیریت در جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا این نقطه، خیلی سریع، برای که نشون بدم بحث مدیریت بر محور مسئله ها در چه موقعیت و شرایطی از نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی الان داره مطرح میشه و جایگاهش کجاست. انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که مدیران نظام جمهوری اسلامی با سه دسته مسئله جدی مواجه بودند. یک، مسئله های برزمین مانده از دوران طاغوت. دوم، نوع مسئله هایی که الزامات انقلاب اسلامی بود، بحث های حوزه اسلامیت، بحث های ارزشی. و حوزه سوم، مسئله های پدید آمده از رقابت ها، تنش ها و چالش های بیرونی. مجموعه این مسئله ها چیزی بود که حکومت اسلامی باید در فراروی خودش به حلش می پرداخت. نکته مهم این بود که رهبران جمهوری اسلامی در آغاز تجربه عینی و میدانی مدیریت و حاکمیت سیاسی رو نداشتند و این طبیعی بود. یعنی مجموعه امروز در حاکمیت قرار می گرفتند که همواره محروم بودند، در بیرون از قدرت سیاسی طاغوت قرار داشتند و طبیعتاً با تجربه نخستین قرار بود این نظام اداره بشه. تصویری که ظاهراً در آغاز در جمهوری اسلامی از مدیریت وجود داشت، مدیریت ساختاری بر محور یک نظام سیاسی بود. یعنی ما می توانیم با ایجاد ساختارهای مناسب بر محور قدرت سیاسی و توزیع قدرت سیاسی به حل مسئله های مردم و جامعه داخلی و خارجی بپردازیم. یک دیوان سالاری، یعنی یک تفکر دیوان سالارانه که در او زمان هم در دنیا طبیعی بود برای اداره حکومت، الگوی اداره کشور تلقی می شد. اگر دوستان به گفتمان مدیریت در اون دوره نگاه کنند، تلقی عموماً این است که نظام اسلامی می تواند با توسعه ساختاری بخش‌های مختلف مسئله‌های فراروی خودش رو حل و فصل کند. چند مرحله ظاهراً، حالا من برداشت خودم و تجربه خودم، خانش خودم را از این تجربه بیش از 14 دهه حکمرانی در جمهوری اسلامی عرض میکنم، بیشترم روی کردم فرهنگیست چون اشتغالات و تجربه بیشتر در این بخش بوده و الانم بحث اون اساساً بحث حکمرانی فرهنگیست. اولین اقدام بزرگ نظام اسلامی برای مدیریت کشور، تولید و توسعه ساختاری، تأسیس نهادهای جدید و برقراری نظم تازه در ساحت حکمرانی بود. اگه دوستان دقت کنن، حال در حوزه فرهنگش میگیم، غیر فرهنگش هم همینطور بود. برای هر حوزه از مسئله ها و نیاز ها ما یه ساختار درست میکردیم. از جمله دفتر تبلیغات درست کردیم تا مسائل حوزه رو مثلا فرض کنید، پیشرفت های ضروری حوزه، سازمان تبلیغات درست میشه. همینطور شورای هماهنگی تبلیغات. طبیعی بود که این نحو مدیریت نمیتواند در دنیای پیچیده جمهوری اسلامی با همه اون مسائلی که عرض کردم رو حل کنه. گام دوم، ظاهراً لایه دوم از حوزه مدیریت کشور، رفت به سمت تحول در سازماندهی. در اینجا بیشتر به ادغام ساختاری توجه کردیم، تأسیس شوراهای عالی، شوراهای میان بخشی، بیایم شوراهای تخصصی درست کنیم، کمیته‌های حل موضوعات رو بنا بگذاریم. در گام سوم به ذهن رسید که این نوع ادغام سازی ها و تفکیک های ساختاری و نوعی ترمیم ها در ساختار سیاسی موجود مشکل رو حل نمی کنه. رفتیم به سمت ایجاد قوه عاقله برای نهادهای کشور. ما نیازمند به اندیشکده ها بودیم، اتاقهای فکر درست کنیم، سعی کنیم شوراهای راهبری و راهبردی رو توی بخش‌های مختلف سامان بدیم تا بتونیم بهتر وضعیت رو کنترل و مدیریت کنیم. گام چهارم به سمت تولید سندهای بالادستی و پایین دستی رفت. یعنی تصور بر این بود که اگر ما بتوانیم مدیریت رو بر اساس مجموعی از اسناد کنترل کنیم، اونها رو در ریل صحیح بگذاریم، هدف گذاری کنیم، تعیین و تشخیص وظایف و مسئولیت ها رو درست انجام بدیم، احیانا ما می توانیم به رشد و توسعه مناسب دست پیدا کنیم. از سند چشمانداز جمهوری اسلامی گرفته تا ده ها بلکه گاه صدها سندی که در طول این سالها ایجاد شد برای اینکه ما بتوانیم بهتر حکمرانی رو پیش ببریم. به نظر میرسه این پروژه هم امروز از ناحیه دولت مردان ما دست کم در بخش‌های فرهنگی ناکارآمدی یا بگیم کارآمدی کاملش رو نشون نداده. ما روشن شد، همونطور که جناب آقای واعظی هم به خوبی اشاره کردن، ما نمیتوانیم در شرایط موجود صرفاً با نگارش اسناد، الزامات بخشنامه‌ای و سازمانی وظایف و تکالیف رو درست بین سازمان‌ها ایجاد کنیم. تازه اگر ایجاد کردیم بتوانیم بازخوانی کنیم و بازخواهی کنیم و به ثمر بنشونیم. به نظر میرسه پروژه مدیریت و حکمرانی بر محور حل مسئله یک راهکاری است برای پیشبرد مدیریت و حکمرانی فرهنگی در این دوره حساس تاریخی. من این مقدمه را عرض کردم برای که بگم لزوما نمیخوام بگیم مدیریت بر محور حل مسئله تنها راه مدیریت یا میتواند به همه سوالها و پرسشها و معضلات حکمرانی پاسخ بده، بلکه به عنوان یک ضرورت، یک الزامی که همچنان باقی است و ما باید در این لحظه حساس، این دوران خطیر گذار از وضعیت گذشته به یک وضعیت مناسب و آرامش بخش دیگر، این مدیریت و این نوع حکمرانی رو تجربه کنیم و به نتیجه برسونیم. و دفتر تبلیغات مدعی است که من به عنوان یک تجربه میتونم نشون بدم که در بخشی از حوزه حکمرانی که حکمرانی فرهنگی است، این روش مدیریت میتونه راه حلی برای پاره ای از امور باشه. ما در آغاز شکل‌گیری شورای راهبری دفتر تبلیغات و آغاز کار قطب‌ها، اولین اقدامی که انجام دادیم، من به عنوان تجربه میخوام این رو یه خانشی کنم و در این مدت کوتاه نتایجش رو عرض کنم، تقریبا نزدیک به یک سال با همکاری متخصصان بلند مرتبه این حوزه در حوزه مدیریت، بحث سیاست گذاری ها، مصاحبه های مفصل کردیم. مستنداتش هست، در حدود 15 جلد هنوز قابل ارائه است، به یک مدل برای مدیریت بر محور حل مسئله رسیدیم. و اون رو سعی کردیم در جاهای مختلف تقریبا اجرایی کنیم و سعی کنیم برنامه‌مون بر اساس این مدل توی قطب تعمیق باورهای دینی جلو ببریم. این مدل که حالا من تفصیلش رو طبعا اینجا نمیتونم بگم، یک متنیه و قابل نشرم هست، بارها هم به شورای راهبری و مجموعه‌های مختلف ارائه شده، 10 گام رو پیشنهاد میکنه برای مدیریت بر محور حل مسئله. من سریع این 10 محور رو عرض میکنم که بگم که اون چیزی که میتواند یک حداقل طرح کلی برای مدیریت حل مسئله باشه از چه محورها و شاخصهایی برخوردار. این مدل در 10 گام طراحی شده. گام اول بحث شناخت دقیق مسئله های عینی و میدانی است. این روش به ما دیکته میکنه آغاز حکمرانی فرهنگی نباید از اتاقهای ستادی، طرح‌ها و سنت‌های بالادستی آغاز بشه، هرچه همه اونها در جای خودش ضروری است. ما برای حکمرانی نیازمند به شروع از میدان واقعیت و حکمرانی از نقطه شکل‌گیری پیچیدگی‌ها و معضلات هستیم. در اینجا ما نیازمند به پایش محیطی هستیم، مسئله ها رو به درستی کلان و خرد شناسایی کنیم تا بدانیم با چه موقعیتی روبرو هستیم. در گام دوم باید به تحلیل دقیق مسئله ها بپردازیم. برای هر کدام از اینها در اون کتاب راهنمای حل مسئله، مدیریت حل مسئله، اجزای این و جزئیاتش آمده. ما در اینجا باید مسئله رو به درستی تحلیل کنیم. مسئله های اصلی از مسئله های فرعی، شبه مسئله ها از مسئله های واقعی با تفکیک بشه. در اونجا گفته شده چه گریزگاه ها و لغزشگاه هایی در اینجا در شناخت و تحلیل مسئله وجود داره. در نهایت ما باید به نظام اولویت های مسئله در اون حوزه مورد نظرمون دست پیدا کنیم. گام سوم ریشه یابی مسئله هاست. مسئله ها به خودی خود پدید نمیارن، تاریخچه دارند. عوامل پیدایی اونها رو باید شناسایی کرد، کنشگران حاضر در صحنه مسئله رو به خوبی شناخت و از اون طریق به واقعیت و عمق و کنه مسئله دست پیدا کرد. نکته چهارم و گام چهارم گفته شده ما باید به عوامل مؤثر در حل مسئله و موانع مؤثر در حل مسئله بپردازیم. برای حل چنین مسئله ما چه ظرفیت هایی داریم، چه عواملی میتونه ما رو به حل مسئله کمک کنه و احیانا در محیط چه موانعی وجود دارد که جلوی کارآمدی ما رو، پیشرفت ما رو در حل مسئله میگیره. گفته شده در پنجمین گام ما نیازمند هم‌اندیشی با اصحاب شأن هستیم برای دستیابی به راه‌حل‌ها، چون تا اینجا ما با مسئله به صورت کارشناسی و علمی عینی مواجه بودیم. ما از این به بعد وارد میدان عمل میشیم، باید با کنشگران صحنه حل مسئله مواجه بشیم. حل مسئله نمیتواند در اتاقهای کارشناسی شکل بگیره. اینجا به تفصیل در اون متن آمده در اینجا باید تمام اصحاب شأن فکری، تخصصی، کارشناسی دور میز جمع بشن و تلاش کنند حل مسئله را به صورت واقعی و با تفاهم جمعی و با یک هم‌اندیشی اتفاق بیفته. روی این نکته تاکید داریم. یعنی وقتی مسئله ها در تهران یا در قم شناسایی میشه، میخوایم در بندرعباس و بوشهر و سیستان و بلوچستان اجراش کنیم، میدونیم این راه حل مسئله ها، حتی بهترین راه حل ها به نتیجه نمیرسه. این راه حل ها باید با هم‌اندیشی کنشگران صحنه میدان تولید بشه تا قابلیت اجرا پیدا کنه. در گام ششم نیازمند ایجاد وفاق ذهنی و عملی با کنشگران میدان هستیم. ما در گام قبل با کارشناسان صحنه مواجهیم، در اینجا باید با سازمان‌ها، شخصیت‌ها، NGO‌ها، اون کسانی که در میدان میتونن به حل مسئله کمک کنن یا احیانا خودشون موانعی برای حل مسئله هستن، ما در اینجا باید به یک همافزایی برسیم تا بتوانیم با این توافق ذهنی و عملی در واقع این کارو بکنیم. من الان نمیخوام گزارش کار بدم، چون مثلا برای این ما امروز در کشور چه کردیم، چه راهکار عملی داریم که تو هر میدانی وارد شدیم اول با مسئولان و استان یک به یک گفتگو میکنیم، دور هم جمع میکنیم، بعد یک وفاقنامه استانی امضا میکنیم که همه پاش امضا میکنن، یک راهکار عملی هم برای این داریم. نقطه هفتم، اجرای برنامه‌های مشترک با همکاری ظرفیت‌های میدانی است. این نکته بسیار مهم است. در فرمایشات جامعه بازی هم به خوبی آمده بود که ایشون فرمودن ما باید همه ظرفیت‌ها رو به حساب بیاریم. ما یکی از مشکلاتمون در طول شاید چند دهه گذشته این بودی که هر سازمان و ساختاری که ایجاد کردیم بر اساس نگاه کارآمدی خودش فقط خودشو دیده، یعنی یک نوع رقابت منفی، یک استکاک در بین نهادهای فرهنگی ما در کشور داریم. یعنی کار خوب اونیست که من میکنم، نه کار خوب اونیست که به یه نتیجه میانجامد و یه مسئله رو از زمین بر میداره. اینجا ما یه مدلی رو داریم که چگونه میتوانیم کار مشترک شکل بدیم و به نظرم یکی از توفیقات بزرگ دفتر تبلیغات در این صحنه همین کاره. شما وقتی وارد یه استان میشید، اینکه یه برنامه اجرا بشه، پنج نهاد رقیب همه احساس کنن اون کار مال خودشونه و خودشون کنشگر اصلی هستن، خودشون سرمایه اصلی رو گذاشتن، نه تنها احساس رقابت نکنن بلکه احساس کنن باید بیشترین سرمایه گذاری رو کنن، بزنن یه مدل همکاری های بین مؤسساتی بلکه بین ظرفیتی است. به کارگیری ظرفیت های میدانی غیر دولتی و غیر نهادی از تجربه های موفق تو این ظرفیت ها و ضرب ظرفیت ها با یکدیگره. مرحله هشتم رو گفتیم، بازخورگیری از میدان. ما مشکلمون این است که گاهی اوقات به مسئله هم میرسیم، راه حل میدیم، بعد بر اساس همون نگاه کلیشه‌ای دائم همون کار قبلی رو تکرار میکنیم. یه از خطاهای مهم در حوزه مدیریت میدانه. ما در هر محیطی که وارد بشیم بعد از یه مدتی که کار رو اجرا کردیم یه ایست بزنیم، یه بار عملکرد گذشته رو بازبینی کنیم، ببینیم کنشگرانمون تا چه اندازه رضایت دارن، مخاطبامون تا چه اندازه اثر بخشی رو دیدن و بعدن کار رو دوباره شکل بدیم. نهم، بر اساس بازخورگیری و نتایج به اصلاح برنامه بپردازیم. اگر ما آموزشی داشتیم، اگر کار رسانه‌ای می‌کردیم، اگر کار میدانی داشتیم، اگر تربیتی داشتیم، حالا ببینیم چه کاری رو باید چگونه اصلاح کنیم تا اثر بخشی بیشتری رو داشته باشیم. در گام دهم، به اقدام در یک سطح بالاتر بپردازیم. حل مسئله ها به ما یک نکته رو دیکته میکنه، اون است که مسئله ها دارای لایه های مختلفن، حلشون هم نیازمند اقدامات لایه لایه و طولی است. یکی از به نظر من اشتباهات مدیریت فرهنگی در کشور ما، چون بسیط مسئله های فرهنگی میبینه، نسخه های یک باره میخواد طراحی کنه با بله که ما بیرسیم به جایی که بریم توی حوزه استقرا و لایه به لایه ببینیم. ببینیم الان فعلا حل مسئله این است که در کوتاه مدت این اقدام، بعد نتیجه این اقدام بررسی کنیم، اقدام بعد، اقدام بعد. این مدیریت متناوب لایه به لایه که از سطح به عمق حرکت کنه و نگاه های کاربردی رو به نگاه های راهبردی تبدیل کنه، این یکی از دستاورد نگاه مسئله محوری است. من نکتم اینه، این تجربه کوچک با همه نقطه ضعف‌هاش تا اونجایی که من مطلعم در کشور با نهادهای مختلف و تجربه‌های مختلف، اولین تجربه میدانی در حوزه فرهنگی، تأکید میکنم در حوزه فرهنگ دینی کشوره، که اگر یک توجه ملی به این ظرفیت بشه، بازخوانی بشه، کارشناسانی کمک کنن و مخصوصا شورای انقلاب فرهنگی نخواد تجربه های جدید رو انجام بده و ما دائم دچار آزمون های مکرر بشیم. این تجربه میتواند دست کم برای بخشی از مشکلات پیچیده فرهنگی امروز یک افقهای روشن رو ترسیم بکنه و حتما با تجربه های جدید متکامل بشه و ما واقعا یک حکمرانی فرهنگی قاعدمند و روشمند رو تجربه کنیم. به نظر می رسد که ما هنوز در حوزه حکمرانی فرهنگی به یک مدل، به یک قاعده و یک طرح هماهنگی برای مواجهه با مسئله های پیچیده فرهنگی نشدیم. جمله آخرم این است، ما امروز مسئله جدی قطبمون که در چرخه حکمرانی داریم دنبال میکنیم مسئله نسل نوجوان کشور. نسل نوجوان کشور در همین مطالعات 6 ماه گذشته ما توی اسناد و گزارش های میدانی نشان میدهد ما با فاجعه های بزرگ در این نسل مواجهیم. نسل نوجوان ما یعنی آینده هویتی ما، آینده سیاسی امنیتی ما، و اگر ما توجه نکنیم به اقتضائات این نسل و طرحی برای حل مسئله های تربیت نسل آینده نداشته باشیم، باید در انتظار فاجعه های بزرگ باشیم. من امیدوارم ما یک بار در حکمرانی فرهنگی به جای نگاه بخشی، به جای نگاه از بالا به پایین، بیایم توی کف خیابون، بیایم به مسئله های عینی، بیایم تو صحنه کنشگرانی که امروز بار اصلی مدیریت فرهنگی رو دارن و از اونجا شروع کنیم واقعا یه طرح تازه‌ای رو در اندازیم. ممنونم از لطف و عنایت دوستان و استماعشون. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه.